أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد زمین مفتوحة انوطن که کافر ذمی میخرد بحث است که آیا متعلق خمس هست یا خیر. در این باره امام رحمت الله علیه سه صورت تصویر کردند. در صورت اول فرمودند خمس واجب است، یعنی باید کافر ذمی خمس بده. صورت اول این بود که کافر ذمی زمین را از حاکم مسلمین یا در هر موردی که بیع اون زمین صحیح است بخرد. خب در این فرض فرمودن خمس لازمه، وجهش هم عرض کردیم. گفتیم این صورت هرچند تصریحاً در عبارت مرحوم سید در عروه نیامده، اما تلویحاً از عبارت ایشون قابل استفاده است. این که عرض کردیم تلویحاً این از این عبارت مرحوم سید چه بسا بتونیم استفاده کنیم. اونجایی که می‌فرماید و اما اذا قلنا به دخول حافیه فوازهن، اما اگر ما قائل به دخول ارض در مبیع شویم این واضح است که خمس داره. این البته عبارت صراحتش در اونجایی است که ارض مورد معامله به اصطلاح آثار ارض مورد معامله قرار میگیره و مبیع را هم ما قائل به دخول ارض را هم قائل به دخول اون در مبیع بشیم، یعنی به نوعی ارض جزء المبیع باشد. اینجا میفرماید خمس داره. خب صراحت این به صورت اول عبارت امام کاری نداره، اما این عبارت تلویحاً عرض به حضور شما به صورت اولی که امام گفتن اشاره داره. همچنین عرض کردم اگر بخوایم هماهنگ سازی کنیم، این عبارت به صورت دومی که امام فرمودن صراحتاً اشاره داره که حالا عرض خواهیم کرد. صورت دوم این بود که ارض مفتوحة انوطن طبعا للآثار مورد معامله قرار بگیره، یعنی قرض از خرید این زمین مثلا بنا و ساختمان یا درختی باشد که روی زمین قرار گرفته، ولی به تبع این آثار خود زمین هم مورد معامله واقع بشه. خب این صورت در عبارت مرحوم سید مورد اشاره قرار گرفته به صراحت، اونم همین عبارته. و اما اذا قلنا به دخول حافیه فوازهن، اما اگر قائل به دخول ارز در مبیع بشیم فواضحون که خمس دارد. اینجا همطور که اشاره کردم بین نظر امام و مرحوم سید تفاوته. امام می‌فرماید اینجا خمس لازم نیست، اما مرحوم سید می‌فرماید خمس لازمه. دلیل نظر امام و مرحوم سید رو هم عرض کردیم. گفتیم امام که می‌فرماید خمس ندارد، عرض به حضور شما، برای این است که به طور کلی در جایی که ارز طبعاً مورد معامله قرار بگیره ایشون قائل به عدم لزوم خمس. در ارزی که ملک شخصی مسلمانه، اینجا هم همینطور. بنابراین مبنای امام که قائل به عدم خمس در این صورت شدن کاملا روشن. اما مرحوم سید چرا قائل به خمس شدن؟ ایشون همطور که اشاره کردیم معتقده روایت ابی عبیده شامل این فرض هم میشه. ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن فانه علیه الخمس. خب شامل ارز مفتوحت انوطن هم میشه، شامل اونجایی که ارز جزء المبیع هم باشه میشه، چون مرحوم سید قائل به لزوم خمس در مطلق ارز بود. چه ارز مقصود بالاصاله باشد در اشتراع ذمی، چه مقصود به تبع باشه. لذا به نظر ایشون اینجا باید خمس داده بشه، چون روایت ابی عبیده شامل این صورت هم می شود. خب حالا اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم بین این دو نظر چه باید بگیم؟ عنایت بفرمایید. اگر امام بر اساس مبنای خودش عرض به حضور شما بخواد فتوا بدهد، خب این حق با امامه. یعنی کسی که میگه به طور کلی در زمینی که طبعاً للآثار مورد معامله قرار میگیرد بر کافر ذمی خمس لازم نیست، قهرن در اراضی مفتوحت انوطن هم همین حرفو میزنه، چون دلیل مستقلی نداره. دلیل روایت ابی عبید است. اونجا هم عرض کردیم ایشون میگه ظهور این روایت در اینه که خود ارز مورد معامله قرار بگیره. لذا طبق مبنای امام که در مسئله قائل به تفصیل بین ارزی است که مقصود بالاصاله است یا مقصود به تبع، اینجا فتوا به عدم خمس باید داد. اما اگر ما مبنای عرض به حضور شما تفصیل رو کنار بگذاریم، بخوایم بگیم به طور کلی عرض و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد باید خمسش داده بشه، و فرقی هم نداشته باشد بین اونجایی که ارز به تبع آثار مورد معامله قرار بگیره یا خودش مستقلن مورد معامله قرار بگیره. طبق این مبنا که خود مرحوم سید هم قائل به این مبناست، قهرن حق با مرحوم سید، باید بگیم خمس داره. البته اگر خاطرتون باشه ما در گذشته هم گفتیم تفصیلی که امام در مسئله دادن رو نمیشه قبول کرد. یعنی اگر، باز دقت بفرمایید، اگر ما به روایت ابی عبیده عمل کنیم و خمس را در خود زمین ثابت بدانیم نه محصول زمین کما هو المختار، اینجا وجهی برای تفصیل نیست. به چه دلیل ما فرق بگذاریم بین زمینی که به تبع آثار مورد معامله قرار گرفته یا خودش مستقلن مورد معامله قرار گرفت؟ اگر ما از اون مبنای اصلی خودمون صرف نظر کنیم که گفتیم اساساً خمس به عین زمین تعلق نمیگیره، روایت ابی عبیده رو حمل کردیم بر تعلق خمس به محصولات زمین زراعی و گفتیم این اساساً با خمس مصطلح متفاوت و بیگانه است. اگر این مبنا رو کنار بذاریم و بخواهیم طبق نظر مشهور که خمس را در خود زمین ثابت می‌دانند مشی بکنیم، حق با مرحوم سید، هم در این که در مسئله تفصیل ندادن بین زمینی که به تبع آثار مورد معامله قرار بگیرد و غیرش، و هم در این که اگر این زمین مفتوحت انوطن باشه این متعلق خمس. اینا همه بنابر پذیرش اصل مبنای مشهوره. اما بناءً علی المختار، یعنی بنابر این که ما معتقد بشیم خمس به محصول زمین کشاورزی که کافر ذمی از مسلمان میخرد تعلق میگیره، قهرن مسئله متفاوت میشه. طبق این مبنا اگر کافر ذمی یک ارض مفتوحت انوطن را از مسلمان یا حاکم اسلامی یا بالاصاله یا به تبع خریداری کند، علل قاعده این خمس متعلق میشه به محصول زمین نه به خود زمین. خب بر این اساس اگر یک کافر ذمی زمین زراعی که مفتوحت انوطن است به تبع درختی که در اون هست بخره، اینجا فرقی نمی کنه، اینجا باید خمس این محصول رو بده، فرقی نمی کنه به تبع خریداری و به تبع آثار و درخت و بنا بخرد یا به تبع ارز، ببخشید، یا استقلالا بخره. پس بناءً علی المختار خمس تعلق میگیره به محصول این زمین خریداری شده توسط ذمی که از اراضی مفتوحت انوطن است. این صورت دوم. اینجا البته یه اشکالی مرحوم شیخون الاستاد به سید فرمودن که به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. ببینید مرحوم سید در مسئله 40 که قبلا خوندیم میفرماید لو کانت الارض من المفتوحه انوطن و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم. اگر زمین از اراضی مفتوحه انوطن باشه و به تبع آثار مورد معامله قرار بگیرد، حکم وجوب خمس در اون ثابت. لأنها للمسلمین، این تعلیلی است که مرحوم سید آوردن، چون که این ارض مال مسلمینه و لذا حکم وجوب خمس اینجا ثابت. شیخون الاستاد اشکال کردن، البته فرمودن که این تعلیلی که مرحوم سید آورده لأنها للمسلمین، این ارتباطی با ما قبلش نداره. این در مقام تعلیله. این که میگوید لأن الارض للمسلمین، چون زمین مال مسلمانان است، این دلیل نمیشه برای ثبوت حکم خمس. باید بین علت و معلول ارتباطی باشه و این ارتباط اینجا نیست. یعنی که انه از مرحوم سید سوال میکنیم چرا زمینی که به تبع آثار خریداری میشود باید خمسش داده بشه؟ میگه چون مال مسلمی. از مرحوم سید سوال میکنیم چرا زمینی که مثلا خودش مورد معامله قرار میگیره و به تبع هم نیست باید خمسش داده بشه؟ که انه میگوید چون برای مسلمین است. خب این دلیل برای حکم به وجوب خمس در این دو صورت نیست. این اشکالیه که ایشون عرض به حضور شما اینجا کردن. خب که چی؟ بله احسن. اینه ببینید ایشون عبارت سیدو نقل کرده بعد این عبارت رو ارده وقد عرفت الجواب عنه بالاضافه الی کلتا صورتین، یعنی صورت اول و صورت دوم. مع ان فی تعلیل الحکم به ثبوت به ان الارض للمسلمین ما لا یخفا من عدم الارتباط بین العلت و المعلول. اشکال دیگری که حالا یه اشکال رو میفرماید جوابشو ما جواب این حرف سیدو دادیم، اما اشکالی که حالا اینجا الان مد نظر ماست اینه مع ان فی تعلیل الحکم به ثبوت، این که حکم به ثبوت خمس را معلل کرده به این که این زمین متعلق به مسلمین است، مالا یخفا فیه مالا یخفا، این اشکال داره. چرا؟ چون ارتباطی بین این دو نیست، بین حکم به خمس و اینکه این زمین مال مسلمینه. این در تفصیل و شریعه کتاب الخمس که میشه جلد 10 صفحه 206. خب این اشکال معلومه که وارد نیست، برای اینکه اینجا مرحوم سید اگر تعلیل کرده به لأنها للمسلمین، خب میخواد اینو بگه اگر روایت ابی عبیده حزا ثبوت خمس را در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد ثابت میکنه، خب اینجا هم مشمول همون روایته، چون زمین مفتوحت انوطن هم مال مسلمینه. مهم اینه عنوان اشتراء الذمی الارض من مسلمن صدق کنه. به نظر مرحوم سید هر جا این عنوان صدق بکنه که ذمی یه زمین رو از مسلمون خریده باید خمسش رو بده. خب اینجا در مورد اراضی مفتوحت انوطن در حقیقت سید میخواد بگه درسته این اراضی مفتوحت انوطن مال یک شخص مسلم نیست، مال عموم مسلمینه، ولی بالاخره اگر ما اون روایت رو مستند فتوا دانستیم در صورت اول، خب در صورت دوم هم میتونه مستند فتوا باشه. لذا اشکال ایشون به مرحوم سید وارد نیست. مرحوم سید که تفصیل را قبول نداره و میگه به طور کلی هر زمینی که یک ذمی از مسلمان بخرد، اعم از این که به تبع آثار مورد معامله قرار بگیره یا اصالتن و استقلالن، این متعلق خمسه قهرن. اینجا برای این که حکم به ثبوت خمس بکند باید به این تعلیل استناد کنه. این تعلیل یعنی در واقع بیان نحوه اشتمال روایت ابی عبیده نسبت به موضوع محل بحث. لذا به نظر ما اشکال ایشون به مرحوم سید وارد نیست. صورت سوم، البته این صورته اینی که حالا در کلام ایشون آمده در حقیقت صورت دوم و سومه، نه صورت اول و دوم، حالا اونش مهم نیست. اما صورت سوم، عنایت بفرمایید، در عبارت تحریر و کذا فیما اذا انتقلت الیه الارض از زراعیه به شراء من المسلم المتقبل من الحکومه الذی مرجعه الی تملک حق الاختصاص الذی کان للمتقبل فالاقوا عدم الخمس. این فالاقوا عدم الخمس عرض کردیم هم جزاء برای صورت دوم و هم جزاء برای صورت سوم، چون فرمود و اما اذا بیعت تبعا للآثار و کذا فیما اذا انتقلت الیه الارض الزراعیه الی آخر فالاقوا عدم الخمس. خب صورت سوم کجاست؟ عنایت بفرمایید. صورت سوم این است که کافر ذمی زمین را از یک مسلمان بخره، ولی این مسلمان مالک اون زمینه مفتوحت انوطن نباشد، بلکه صرفاً حق اختصاص داشته باشد. ببینید در تصویر صور مسئله اون سه صورتی که امام فرمودن، یکی این بود، صورت اول اراضی مفتوحت انوطن را، عرض به حضور شما اراضی مفتوحت انوطن مورد معامله قرار بگیره و کافر ذمی اون را بخره خودش را، نه به تبع آثار، اون هم از کسی که بیع او صحیح هست. حالا مثلا حاکم اسلام. صورت دوم این بود که همین زمین را تبعاً للآثار بخره. تو این دوتا حاکم اسلامی خودش رأساً به عنوان این که ولی مسلمینه، این زمین را به در جهت مصالح مسلمین میتواند بفروش. حکمشو معلوم شد، دانستی. صورت سوم اینه که این زمین مفتوحت انوطن را از یه مسلمان میخره، منتها این مسلمان چطور بر این اراضی مفتوحت انوطن سلطه پیدا کرده؟ چون علل قاعده این زمین مال عموم مسلمینه و در اختیار حاکمه. چطور این زمین الان در اختیار یک مسلمان قرار گرفته و این مسلمان میخواد این ارض را بفروشه؟ تصویرش اینه که به دلائلی مثل این که زمینیست که این مسلمان از حکومت دریافت کرده، به این معنا که حاکم این زمین را به هر دلیل در اختیار او گذاشته و او نسبت به این زمین یه حق اختصاص پیدا کرده. حق اختصاص پیدا کرده این مسلمان. در صورت اول و دوم حاکم به عنوان ولایتی که بر مسلمین داره زمین رو میفروشه، حق اختصاص نیست، که انه حاکم به نیابت یا وکالت از مسلمین زمین رو میفروشه. در صورت سوم حاکم وسط نیست، پاش پای حاکم وسط یه مسلمانی آمده داره عرض مفتوحت انوطن رو میفروشه و در صورتی مسلمی میتواند عرض مفتوحت انوطن رو بفروشه که نسبت به اون زمینی حق اختصاص داشته باشه، و الا ابتداءن و حق نداره این زمین رو، مال همه مسلمینه. چه ممکنه حاکم مثلا به نوعی به هر مصلحتی که دیده اینو در اختیار او قرار داده و او الان میخواد بفروشه. خب در این صورت امام رحمت الله علیه میفرماید این هم خمس نداره. چرا خمس نداره؟ دلیل ایشون چیه؟ ببینید دلیل ایشون اینه. الان اینجا ریشه و سبب انتقال به اصطلاح این زمین به غیر، به کافر ذمی و بازگشتش به اینه که این مسلمان در واقع داره حق اختصاص خودش را انتقال میده، چون اون مالک حق اختصاص بود، مالک خود زمین نبود، مالک چیه؟ حق اختصاص. خب اگر این داره حق اختصاص رو منتقل میکند، خب آیا حق اختصاص به این زمین به این نحو انتقالش میتونه مشمول روایت ابی عبیده باشه؟ روایت ابی عبیده میگه ایما ذمیین اشترا ارزن، هر ذمی که این زمین را بخرد از یک مسلمان. ما حتی اگر روایت ابی عبیده را یه معنای عام میبرش بگیریم، مختص به شراء و خریدن نکنیم، شامل همه معاوضات بلکه مطلق نقل و انتقال بکنیم، باز مدلول این روایت اینه که به هر حال باید ارز منتقل بشه، خود ارز انتقال پیدا کنه. هر جا سخن از انتقال الارز الزمی بود، بر حسب این روایت خمسش بر عهده کافر ذمی. هر جا این عنوان صادق نبود، این هم چیه؟ ها؟ خمس نداره. خب آیا در جایی که مسلمی که حق اختصاص پیدا کرده و الان داره این رو منتقل میکنه به کافر ذمی، اینجا آیا میتونیم بگیم این زمین انتقال پیدا کرد به کافر ذمی؟ ولو تبعا للآثار؟ نه، اصلا اینجا بحث انتقال الارض نیست، صرف انتقال حق اختصاصه. حالا اینکه اون حق اختصاص مقتضیش چقدره، تا کی هست، آثار و احکامش چیه، اون بماند. ولی اصل مسئله اینه، اینجا اصلا عنوان انتقال الارض صدق نمی کن، بنابراین روایت شاملش نمیشه، برای چی خمس واجب باشه؟ پس طبق این دلیل امام رحمت الله علیه فتوا دادن به عدم خمس. اما مرحوم سید در همین صورت قائل به وجوب خمس شده. ایشون قائله که باید عرض به حضور شما خمسش داده بشه. این در عبارت، در این قسمت عبارت سید منعکس شده، این صورت در این بخش بیان شده. و ان قلنا به عدم دو، بله اصل عبارت مرحوم سیدو بیاریم. بله ببینید، لو کانت الارض، در مسئله 40 مرحوم سید فرمود لو کانت الارض من المفتوحه انوه و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم، لأنها للمسلمين فإذا اشترى اذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع شاهد ما اینجاست وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري میگه به طور کلی هر جایی که زمین مورد معامله قرار بگیره ولو این که ما زمین را داخل مبیع ندانیم و بگیم صرفا آثار مورد معامله قرار گرفته و با فروش آثار فقط حق اختصاص برای مشتری ثابت میشه یعنی در حقیقت حق اختصاص از بایع به مشتری انتقال پیدا میکنه خب اینجا میفرماید خمس داره مرحوم سید میفرماید خمس داره چرا خمس داره؟ دلیل عرض به حضور شما مرحوم سید مبنی بر این که این خمس دارد چیه؟ ببینید دلیلی که از کلمات ایشون به دست میاد یعنی میشه برای ذکر داره تو عبارت ایشون که نیست دلیل اینه که روایت شاملش میشه یعنی صدق اشتراء الارض اشتراء الذمی الارض من مسلمن میکنه اینجا لذا روایت شاملش میشه چون مقصود از اشتراء یعنی تملک و اینجا به هر حال این ذمی تملک کرده این ارض را لذا باید خمس بده این تملک و ذمی للارض به شرا صدق میکنه لذا طبق روایت ابی عبیده باید خمس بده خب حالا اینجا ببینیم آیا واقعا این فتوای مرحوم سید مبنی بر وجوب خمس طبق مبنای خودشون آیا درسته یا نه طبق ما نظر امام رو گفتیم مبنای نظر ایشون هم معلوم شد حالا مبنای فتوای مرحوم سید رو ببینیم و بعد باید ببینیم حق در مسئله چیست الحمدلله رب العالمین